چون خرد که زین برتر اندیشه بر نگذرد. درودی بزرگ از خراسان بزرگ به حکمتانه عظیم. درودی از فردوسی به پور سینا، از فردوسی به همدان و از فردوسی به سعدی. ماه اردیبهشت ماه فرخنده است که به نام دو شاعر بزرگ زبان فارسی و در نهایت سه شاعر بزرگ زبان فارسی نامبردار شده است. اول اردیبهشت ماه جلالی، بلبل گوینده بر منابر قضبان، بر گل سرخ از نم افتاده لعالی، همچو عرق بر ازار شاهد قضبان. این روز روز سعدی است در شیراز. 25 اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی است. در واقع اردیبهشت با نام و یاد و سخن سعدی بزرگ، خداوندگار سخن، اقلیم پادشاه اقلیم سخن آغاز می شود و با نام فردوسی و خیام پایان می پذیرد. و در این میان مناسبت های بسیار زیاد هست که این ماه رو برجسته و شاخص کرده است. بهترین ماه بهار، اردیبهشت هجیر، که شاهنامه در اون افتخار می کند، به اون افتخار می کند. من می خواهم یک نکته کوچکی رو در مورد سعدی عرض بکنم، عنوان خداوندگار سخن و استمرار و ادامه کار سعدی که در واقع دنباله کار شاهنامه است. فردوسی زبان فارسی رو استوار کرد، محکم کرد و سعدی اون رو به آسمان علیین رساند. این مناسبت بین این دو بزرگ هست. اتفاقا سعدی در آثار خودش نظر خاصی به شاهنامه داشته است، بدون اینکه بخواهد این رو آشکار بکند. من اجازه میخوام کمی راحت‌تر و به اصطلاح غیر تخصصی صحبت بکنم و عرض بکنم. سعدی با زرنگی‌های خاصی بسیاری از ارزش‌ها و بسیاری از پیام‌های شاهنامه رو به نام خودش نامبردار کرده است، در واقع سکه زده است به نام خودش. اگر در مضامین اخلاقی سعدی دقت کنیم، اگر ظرافت‌ها و زیبایی‌های سخن سعدی رو کنار بزنیم و به اصل موضوع بپردازیم، بسیاری از موضوعات اخلاقی سعدی در شاهنامه دیده می‌شود. یعنی از اونجا گرفته است اونها رو و سکه تازه‌ای زده است برای خودش. به نظر من سعدی یکی از زیرکترین شاعران زبان فارسی است و یکی از زیرکترین انسان‌های ایرانی است. تمام خصلت‌های خاصی که ایرانی‌ها در مناسبت‌های مختلف و در ارزش‌گذاری‌های خاص داشتند، سعدی اینها رو در وجود خودش متبلور کرده است و از این ارزش‌ها استفاده کرده برای تعالی شعر فارسی و برای نامبردار شدن در عرصه زبان فارسی. یکی از این زیرکی‌ها همین است که عرض کردم، مضمون‌های فراوانی رو از شاعران بیش از خود گرفته است و اون رو چنان به خودش نسبت داده، چنان دیگرگون کرده است و چنان زیبا کرده است و چنان عاشقانه کرده است که امروز کسی اونها رو به نام اصلی صاحبان اصلی آنها نمی‌شناسه. من دقت کردم بسیاری از مضمون‌ها رو از شاهنامه گرفته است، از شاهنامه به آثار سعدی آمده است. هی نگیم که من از فردوسی صحبت می‌کنم، من از خراسان آمدم، با وجود فردوسی در واقع بزرگ شدم، در نام فردوسی و در خون فردوسی، بنابراین نمی‌توانم کار بکنم، نمی‌توانم فراموش کنم، به خصوص که این مناسبت بین این دو تا شخصیت هم وجود داره. اون چی که مهم هست این است که کاری که سعدی کرده است در واقع این زبان رو پیراسته کرده و جلا داده، جلوه داده که همه کسانی که بعداً این مضمون‌ها رو می‌بینن اون رو به سعدی نسبت می‌دهن و این هنر کمی نیست، این هنر بسیار هنر بزرگی است. کار دیگری که سعدی کرده است در ارتباط با خود شاهنامه، با قالب وزن شاهنامه است. من بوستان سعدی در واقع ادامه شاهنامه است. من گاهی در کلاس میگم که بوستان در واقع حماسه روزگار سعدی است. فردوسی حماسه قرن چهارم رو سروده است و سعدی حماسه قرن هفتم رو. اما با همون شگرد خاص خودش، شاید کمتر کسی جز متخصصین متوجه شده باشند که وزن و بحر و قالب بوستان همون قالب شاهنامه است. ولی واقعش این است که این همون قالب هست با همون شگرد. شاید اینجا هم اون زرنگی های خاص سعدی، اون زیرکی های انسان زیرکسار تاریخی خودشو نشون داده است که نخواسته است مستقیم با فردوسی مواجه بشه. فردوسی اونقدر در نظر او بزرگ بوده است که در واقع فکر میکرده اگر موازی و درست روبروی رو قرار بگیره شاید شکست بخوره. این جهت مسیر کار رو عوض کرده است و هم محتوای بوستان رو متفاوت کرده است، عرض کردم پیام‌های روزگار خودش رو آورده است و هم موزیک و تنین و آهنگ سخن سعدی رو، سخن خودش رو عوض کرده است. شما از شاهنامه یک صدا میشنوید، از بوستان به صدای دیگر. این صدای خاص سعدی، صدای خاصی است که سعدی به این سخن داده است و این جزء امتیازات کار سعدی است. بلا اگر میخواست مستقیم با سعدی، با فردوسی مواجه بشه شاید خیلی توفیقی به دست نمی آورد. خود او هم این مسئله توجه داشته. شما که بزرگان ادب میدونن، من دیگه تکرار میکنم برای اطلاع شاید کسانی که اطلاع نداشته باشن، عرض میکنم که یک بار در خود بوستان سعدی رفته است و اشاره کرده به اینکه من نمیخواستم حماسه بگم و الا ازش مشکلی نداشتم برای گفتن حماسه. ظاهرا ملامتگران میگفتن که این سخن بر دیگران تمام است، سخن حماسه سرایی بر فردوسی تمام است، شما نباید وارد این کار بشید. ولی او اعلام کرده است که نه، من وارد این کار میتوانستم بشم و بعد چند بیت هم حماسی گفته است و رد شده و گفته که نه، اگر بخواهم شعر بگویم، اگر بخواهم حماسه بگویم مشکلی نیست، میتوانم بگم. این هم از زیرکی های بزرگ سعدی است که مستقیم نخواسته است با این قضیه مواجه بشه. اون چیزی که مهم هست این است که سعدی به عنوان شاخص روزگار خودش، به عنوان شاخص ادب فارسی، به عنوان کسی که در واقع معدل کارهای گذشته رو در آثار خودش نشون داده است، مشخص شده است به نظر من. من فکر بکنم سعدی نه تنها به جنگ و به مبارزه با شاهنامه رفته است، بلکه به همه شاعران قبل از خودش، حتی به همه نویسندگان قبل از خودش، اونا رو به مبارزه طلبیده و بر اونها به اصطلاح فایق آمده است. انواع قالب‌های شعری که پیش از سعدی بوده است در واقع سعدی تجربه کرده است. دیوان سعدی مجموعه است از همه قالب‌های شعری شناخته شده و همه پیام‌ها و ارزش‌های ادبی که تا روزگار بود تجربه شده است، از وصف طبیعت گرفته تا حتی مدح و اندرز و موعظه و همه سخنانی که قبل از او گفته بودند و غزل، به خصوص در غزل که دیگه سخن آخر، حرف آخر رو زده است. در واقع سعدی به جنگ همه شاعران پیش از خودش رفته است و بر همه اونها فائق آمده است و خودش رو به عنوان پادشاه ملک سخن، پادشاه ملک سخنوری نامبردار کرده است. اگر این حرکت رو و این مسیر رو شما دنبال بکنید، ملاحظه می‌فرمایید که در واقع سخن سعدی حرف آخر هست در ادبیات فارسی. حافظ البته چیزی دیگری است. حافظ در روزگار خودش یک شگرد دیگری رو انتخاب کرده و باز به جنگ سعدی نرفته است، از طریق دیگری آمده است که متفاوت باشه. اون چیزی که مهم هست این است که این اردیبهشت به نام سعدی و این اول اردیبهشت که به نام سعدی نامبردار شده است در واقع اون رو برجسته کرده، فضای فرهنگی ایران رو به خودش اختصاص داده است و همونطور که اشاره کردم در واقع ثبت جهانی نام سعدی شده است این شرایط. گلستان سعدی هم در واقع نوعی مبارزه است با همه نویسندگان پیش از خودش، با همه کسانی که قبل از او به نثر نوشتن. وقتی صحبت از ملک سخن هست، بخشی از این سخن نثر است و بخشش نظم. در نظم اشعار متعدد و متنوع و متفاوتی گفته است، قصیده گفته، غزل گفته، مصنف گفته، قطعه گفته، حتی تکبیرهایی گفته است تا هر کس قبل از او سخنی از این دست گفته باشه بگوید این منم که پادشاه ملک سخن هستم. و در نثر هم هر کس پیش از او نوشته است، از بیهقی و کلیله دمنه و قابوسنامه و سیاستنامه و همه نامه های دیگر، در واقع کار گلستان اونها رو از سکه انداخته است و گلستان سعدی نامبردار شده است. این شخصیت مشخص، این شخصیت نامبردار و شاخص ادبیات فارسی رو به اوج و تعالی خودش رسونده است و نام فارس رو بلند آوازه کرده است. اینکه قبل از سعدی در فارس شاعرانی نبودند و در واقع سعدی شاید نخستین شاعر بارز و شاخص استان فارس از تا روزگار خودش و قبل از اون ما خیلی سابقه ادبی در فارس نداریم، این خودش یک معجزه است که ناگهان از ولایت فارس، از سرزمین فارس آدمی مثل سعدی برمی‌خیزد و همه قلمرو فرهنگی رو به خودش اختصاص میده. اون زیرکی هایی که در افق اندیشه کرده است، اون مضمون پردازی هایی که کرده است، اون زیبایی هایی که آفریده است و به خصوص با زبان نرم و لطیف در واقع زبان فارسی رو پیراسته کرده از همه عوارض ناخوشایندی که قبلا گرفتارش بود. در سبک خراسانی خشونت و سنگینی و متانت و فخامتی که وجود داشت اینها رو گرفته و تبدیل کرده به یک عرصه لطیف و نظیفی که اساسا شعر فارسی بهش نیاز داشت. دنیای سعدی دنیای زیرک، دنیای زرنگ و دنیای قشنگی است که زبان فارسی به شدت بهش نیاز داشته است. روز سعدی رو گرامی می‌داریم. نام اردیبهشت با نام سعدی یکی شده است و فرهنگ سعدی فرهنگ اردیبهشتی است و به خصوص این زیبایی‌های طبیعت، زیبایی‌هایی که در فارس اون روزگار سعدی تجربه می‌کرده است که شاید امروز اون زیبایی‌ها نباشد، همه اینها در گلستان، در بوستان، در آثار سعدی خودش رو نشون میدهد. روان پاک سعدی درود میفرستیم و خوشحالیم که فردوسی و سعدی در دو نقطه مشخص زبان فارسی خدمتگزار این زبان ستور بودند، زبانی که امروز همه ما رو کنار هم نشونده است و فضای صمیمیت و فضای اتحاد و فضای اتفاق فرهنگی، فضای اتحاد ملی رو در کشور ما و در دنیای ما فراهم کرده است. زبان فارسی تنها زبان ایران نیست، زبان همه قلمروی فرهنگی بزرگ ایران هست و همه دنیا زبان سعدی رو زبان خودش می‌دونند. در کشورهای مختلفی که زبان فارسی رواج داشته و امروز نیست، نام و یاد و زبان و فرهنگ و فکر و نشاط سعدی وجود داره. من با همه وجود درود می‌فرستم به روان این بزرگان و و آرزو میکنم که زبان سعدی همچنان زبان فرهنگی و زبان دل همه ملت ایران باقی بمونه.